الرحمن الرحيم الذي نستعين صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
جهت شادی ارواح طیبه شهدا و روح حضرت امام همه گذشتگان سبل حقوق پدر مادران معلمان الفاتحه تمام الصلوات. خب آیه 28 بسم الله الرحمن الرحیم. لن بسدت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیه لاقتلک انی اخوف الله رب العالمین انی اريد ان تبوء باثمی و اثمک فتكون من اصحاب النار و ذلک جزاء الظالمین فتضعت له نفسه قتل اخیه فقتله فاصبح من الخاسرین فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه قال يا ويلتا اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءة اخي فاصبح من النادمين. یک نکته در انما يتقبل الله من المتقين قابل تذکره، گرچه که به این آیه شاید ارتباط نداشته باشه، ولی چون که بحث حسن فعلی و حسن فاعلی عمل رو کردیم، این تذکر به جایی میشه. و اون نست که شما در آثاری که بر تقوا قرآن بار کرده، برخی از آثارش خاصه، یعنی به صورت خاص یک زندگی دنیوی خاصی رو در راهیابی و پیدا کردن راه عملا نشون داده. مثلا این عباراتی که در قرآن هست که من یتق الله یجعل له مخرجا، خدا اگر کسی، این آیات سوره مبارکه طلاق دیگه، اگر نمیگن صبح دستوری داره آیه نخودکی به امام، امام و پدر آقا موسی شوهری زنجانی، که گفتن که برای رزق اینا هر صبح بخونید سه بار، بگید به من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. سه بار اینو بخونید، در پی آن سه بار سوره مبارکه توحید رو بخونید، در پس آن سه بار صلوات بفرستید. این دستور رزق در حقیقت آقای نخودکی به حضرت امام. ولی از همهش مهمتر در بحث رزق چیه؟ تو روایت اومده جمعه ناخوناتون کوتاه کنید. این از میدونید که حتی مقایسه شده بین بحث بیداری در سحر و ناخون جمعه کوتاه کردن، این ارجحه در بحث رزق. حالا نه کلا بیداری سحر خودش مطلوبیتی داره بر خودش، ولی بین کوتاه کردن ناخون در روز جمعه و سحر، کوتاه کردن ناخون توصیه شده. عجیبه، کار خدا حساب کتاب نداری. لذا خلاصه این از کارم نخونده اقلا جمعه ناخونتون کدا کنید. همون هم برید در جمعه غسل روز جمعه. یه سری بار خاصی به این تذکیه و من یتق الله یجعل له مخرجا، یعنی خدا محل خروج بهش میده، یا داریم که خدا بهش فرقان میده که اگر کسی سوره مبارکه که ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، اگر تقوای خدا یه چیزی بهتون میده که وسیله تفرقه بین حق و باطل بشه، یعنی یه چیزی اینجوری به شما میده. یا آیات دیگه ای که مثلا واتقوا الله و یعلمکم الله، که این واو رو در حقیقت اینجوری چیز کردن که در پسش در حقیقت خدا به شما تعلیم میده، اتقوا الله و یعلمکم الله. یعنی به هر جهت تقوا به آدم یه چیزایی میده، منتها مراتب وقتی که حسن فعلی و حسن فاعلی جدا بشه به تناسب حکم و موضوع، اون موقع بحث راجع به حسن فعلی و حسن فاعلی و هم دیگه فرق میکنه. حسن فاعلی یعنی این که فاعل فاعل خوبی باشه، فاعل با اخلاص عمل بکنه، فاعل ریا نکنه. این چیزیست که مشترک بین همه افعال انسانه، یعنی در همه افعال انسان نباید ریا بکنه، باید خالص باشه به خاطر خدا انجام بده. این چه حسن فاعلی قضیه، فاعل فاعل خوبیه. حسن فعلی قضیه به این است که شما اون فعل درست انجام بشه، خب باید فعله درست انجام بشه. اگه بخوایم به عنوان مثال بگیم، ببینید مثل نمازهای متفاوت تو دین میمونه با نسبتش با بحث طهارت. ببینید طهارت ثابته، طهارت یه چیزی که شما باید در تمام نمازها فرق نداره، نماز آیات باشه شما باید طهارت داشته باشه، نماز یومی هم باید طهارت داشته باشه، نماز طواف هم باید طهارت داشته باشه، این همش باید طهارت داشته باشه. این یه چیزی شبیه حسن فاعلی میمونه. ولی حسن فعلی در هر فعل از این فعل به اون فعل تفاوت پیدا میکنه، یعنی شما نمیتونید که با نیت خالص شما بیاید یه نمازی بخونید مثل نماز آیات برای نمازای یومیه. خب این یه عالمه رکن اضافه داره در این صورت، خب لذا همچین قبول نیست اون موقع. یعنی داریم اینو میگه نمای تقبل الله من المتقین، قبول نمیشه همچین نمازی. اون موقع هر چیزی که فعلی که شما برخورد میکنید بهش در اون فعل حسن فعلی اون عمل باید رعایت بشه، و اون موقع این تناسب حکم موضوعی که عرض کردیم باید هر فعلی با شرایط خودش انجام بشه. مثلا اگه کسی میخواد در یک در حقیقت راه و استدلال عقلی پیروز باشه، او باید مقدمات عقلی رو خوب طی کرده باشه. یعنی حسن فعلی عملی که عمل عقلیه اینه که مقدمات عقلی رو درست رعایت کرده باشه. حسن فعلی که جزء اعمال اجتماعیه باید مقدمات اجتماعی رو درست رعایت کرده باشه. اینه که آدم با اخلاصی باشه یه شرط مشترکه. این سوال که خیلی برای دوستان پیش اومده بود، به خود تو همین ایامای که از سر اون گذشت، که چطور ممکنه یه آدم با اخلاص، مگه قرآن وعده نداده که ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا و من یتق الله یجعل له مخرجا؟ مگه خدا همچین وعده‌ای نداده؟ پس چرا یک عده در حقیقت دارن راه رو به اشتباه میرن با اینکه آدمای با اخلاصی هن، در اخلاصشون هم تردیدی نیست؟ چرا اینجوری میشه؟ این مال این است که حسن فعلی عمل مقدمات خودش رو لازم داره. تقوا در حسن فعلی یعنی این که شما به درستی مقدمات رو طی بکنید. اون تقوا در حسن فعلی است که به این معناست که شما بسیار آدم مخلصی هستی، ریا نمی کنی اینا. وگرنه اگر کسی، خوب دقت کنید، اگر کسی در یک بحث عقلی محض مقدمات عقلی قضیه رو طی نمی‌کنه، نمی‌ره اسمش، این آدم بی‌تقوایه به جهت حسن فعلی. خدا وعده هیچ خروجی و فرقانی رو همچین کسی نمیده. که بگه خدا من با اخلاص پامو گذاشتم در صحنه چنین بحثی و اطلاعاتی هم ندارم، پس من باید موفق بیام بیرون از این برهان عقلی، من باید موفق بیرون بیرون، همچین وعده ای نداریم. فرض فهمید که بنده آدم با اخلاص، هیچ اطلاعی از دروس و حوزوی ندارم، خب میخوام مثلا یه تحول رو مدیریت بکنم، درسته؟ مثلا تحول نظام آموزشی حوزه رو مثلا میخوام یه دستکاری بکنم، هیچ اطلاعی ندارم، اصلا درس رو نمیشناسم، روابط حوزه رو نمیشناسم، هیچی نمیشناسم، میخوام عمل بکنیم تازه. خب اینجا هر چقدرم که من با اخلاص باشم، این خودش بی‌تقواییه، که بی‌تقوایی در حسن فعلیه، که طرف مقدمات کار یک تحول اجتماعی، حالا این تحول اجتماعی میتونه در قالب یه حوزه باشه، میتونه در قالب نیروی انتظامی باشه، میتونه در قالب کشور باشه، میتونه در امور سیاسی باشه، هر چیزی که رسانه باشه، این که من یه دوربین دستم بگیرم، اصلا علم به سینما ندارم، راه بیفتم با اخلاص میخوام مستند بسازم، میشه شبیه بعضی این چیزایی که دیدید، هی فرت و فرت آیه قرآن میخونن، سریال ها و فیلم ها که همینجوری تذکر مستقیم تر از این واقعا نمیشه دارم نظرم. این میشه چی؟ لذا فرقان و تعلیم الهی محل خروج اینها، خدا به کسی میده که شرایط تقوا را رعایت بکنه، و تقوا در حسن فعلی با تقوا در حسن فعلی فرق داره، به همین بیانی که عرض کردیم، یه جا حالش حال مشترک مثل طهارت میمونه، اون چه حسن فعلی، یه جا حالش حال تخصصی خود همون قضیه است. اگر کسی اطلاعات لازم رو برای تصمیم گیری و تصمیم گیری سیاسی نداشته باشه، آدمی باشه که دور میخوره، آدمی باشه که مثلا این شرطو داره، اگه این آدمی همچین آدمی باشه، این و بعد رو همین دوری که میخوره دقیقا تصمیم میگیره، یعنی به جای این که فرض کنه از 5 کانال ارتباطی خودش باشه که بتونه اطلاعات بگیره، داره از یه کانال اطلاعاتی اطلاعات میگیره، اگه اینجوری باشه یه آدم بی‌تقواییه، بی‌تقوای حسن فعلیه، معلوم شد؟ خیلی بحث مهمیه، خیلی به اندازه یه عالمه حرف مهمه، که یه چیزیه به نام حسن فاعلی مشترکه در همه چیز، یه چیز به نام حسن فعلی اصلا مشترک نی، تخصصیه همون اون چیزه، در همون فیلده، تخصصی اون فیلده. بله بله،
کسی که توی یک سری زمین ها حسن فکری رو رعایت نکن، مثلا از شون قضاوت حد اقل شنیدن حرف دو طرف،
نه
این کار نمی کنه، معلوم حسن فاعلی اون حد کمال نیست دیگه،
این هم هست، یعنی اصلا میگن که اینم میگن که عرض کردیم یه موقع تو همین جایی یادتون باشه، میگفتیم که اون فعلی چیزه که فاعل بر اساس حجت عصر انجام داده باشه و اون میشه عمل صالح، اون موقع این هست، یعنی حسن فعلی یا حسن فاعلی دو مقوله کاملا از هم مجزام نیستن، یعنی به عبارتی به حسن خود فاعل لطمه وارد میشه اون موقع، یعنی یه چیزی رو ندانسته داره میاد وسط صحنه داره قضاوت میکنه، اون موقع یه مقدار از عدالت حسن در حقیقت فاعل هم میفته، این هم هست، این هم نکته ایه. شما درست میگید، ولی حالا فکر کنیم که این نفر واقعا میتونه فکر بکنه که مثلا من واقعا مخلصانه میخوام داد بزنم، الان مخلصانه میخوام چیکار بکنم. این آقای جوادی یه موقع سر درس میگفتن حرف جالبی، میگفتن اینی که داریم که بعد از این در دوره غیبت کسایی هستن که کسایی میان سر کار و باید میان سر کار که صائناً لدینه مخالفاً لهوا، این میگفت اینا دو تا قیده، اینی که طرف آدم پرهیزگاری باشه اون مال مخالف لهواه، اینی که صیانت در دین داشته باشه یعنی طرف یه آدم خوبیه فلان، نه اینه مال مخالفت هوا میکنه. اینی که صان الدین باشه تعبیر خود آقای جوادی بود که دور نمیتونن بزنن اینا، یعنی میبینید که یه آدمیه که از چندین کانال اطلاعات میگیره، این یعنی صیانت دینی، یعنی براحتی فریب نمیخوره، فریبش نمیتونن بدن خیلی راحت. این میشه اون چیزی که باید اما من کانو من الفقها، که فقها هایی یعنی که باید کار رو به دست بگیرن همچین آدم های ویژگی های باید داشته باشن. ما آدم هایی دیدیم که ببینید بسیار آدم های خوبی هن، بسیار آدم های پاکی هن و حتی این پاکی خودشون فرافکنی میکنن. من بارها از علامه جعفری این رو گفته بودم که من چون که ارتباط و مایی بود بین ما و ایشون، واقعا بس که خوب بود اصلا باورش نمیشد کسی ممکنه بد باشه. جدی عرض میکنم یه موقع سر دروغ این رو میگفتن دروغ یعنی یه عده لا واقعیت را واقعیت میکنن بسیار مستبعد است، یعنی ایشان نمیتونست باور بکنه یه عده دروغ میگن. بعد اگه خب یه بازار تشمیه بردن یا که چجوری دروغ میگن کلن، یعنی با چقدر پیچیدگی یه نفر ممکنه دروغ بگه، یعنی در چند لایه ممکنه کارو دیده باشه و اینها، عجب. این میشه ممکنه یه همچین آدمی ببینید به دلیل روح لطیفی که داره ممکنه یک اطلاعی مثلا کسی به ایشون بده یهو به هم بریزه، یهوی به هم بریزه. حالا برجه هست اینم پس بحث مهم بود تو نوای تعبیر الله من المتحدل. بله بله، یعنی اگر شرایط فعل را نکنه و دست به اقدام اون فعل بزنه او ازش بازخواست میشه چرا مقدماتش رو تحصیل نکردی، شما میخوایی یه برهان و یک استدلال عقلی بیاری و نیومدی تا حالا فلسفه یک کلمه فلسفه نخوندی میخوایی استدلال عقلی بیاری توی مثلا برهان خداشناسی، این دقیقا یه گناه میگم بیتقوایی خودش و بیتقوایی خودش مورد سواله، خودش بیتقواییه. بله عرض کردیم اینا رو باید خیلی حتی آدم سحرها بلند شد تا بفهمه، جدی عرض میکنم حالا این سحر باید بلند شد بفهمه که چقدر از مقدمات تحصیل شده یا نشده. عرض کردیم برای دورخیز، برای پریدن یه حدی دورخیز میکنن، اگه یه حدی طرف دیگه مثلا داره مثلا چندین کیلومتر فاصله میگیره برای اینکه میخواد دورخیز بکنه، اینها بوی وحشت و ترس میده. این که آدم ببینید یک حداقلی رو احراز بکنه و بعد شروع به فعالیت بکنه اینو خدا میپسنده، یعنی آدم یه حداقلی رو که احراز کرد فکر کرد که من میتونم شروع بکنم دیگه با این، حالا تمام تکنیکا تمام نمیدونم چیا تمام اینها که خیلی وقتا میبینید تو همین عالم های هنر و سینما اینا یه چیزایی ساخته شده، یه تکنیک هایی تو همین عالم نقاشی چیزایی میکشن که آدم اصلا عرف نمیفهمه واقعا اینا رو. ما یه تابلوی در هفته شهدا یه نفر یه چیزی اتودی زده بود اینا، بعد تو چی مثلا یه دونه تابوت بذار یه کبوتر داره بال میزنه میره دیگه، یه خیلی واضحه میفهمم. این بعد یه چیزایی بود یه تیکه گونی داشت خدا این چیه مثلا، شروع کرد نیم ساعت توضیح داد، اصلا خود یه سیناریو بود مثلا. بعد گفتن پس خودت هم کلیپس کن به این چی یعنی طرحت که مثلا برای بقیه واضح، چون که واقعا اصلا اتودی هم نبود، زده بود واقعا طرحو. هر کی میمد و شویه مثلا میرفت خب اینا گاهی اوقات برای خودشون، این مرد هزار چهره اون سریاله بود که میاد مثلا اشعاری که خودشون میگن و خودشون عشق میکنن با شعرهای خودشون، ولی یه مینیموم حداقلی از تکنیک رو بشناسه، از اون چیز رو بشناسه، این باید شروع بکنه. و خیلی وقتا همین این شروعه که این انما اعظكم به واحدت ان تقوم لله مثنا و فرادا ثم تفکروا. خب یعنی واقعا آدم متوجه میشه که فکر آدم در خلال عمل باز میشه، یعنی اصلا تا عمل انجام نشه فکر آدم باز نمیشه. یعنی شما حالا بدون هیچ مثلا چیزی بخوایم بگیم، فرض کنیم همین تو همین دو سالی که ما شروع کردیم همین بحث رو، حالا بالاخره با یه مینیمومی بود دیگه، یه مینیمومی از اطلاعات حقیقت بود، از ما هم امر ولی بود، همین شرط چی بود، حمله کردیم ما هم دیگه، این پنج نفر با هم حمله کردیم، این پنج نفری که با هم حمله کردیم یعنی بیش از پنج نفر، شما و بنده و اون تیم قوم و فلان، همه این مجموعه با هم دیگه که حمله کردیم. خب حالا روز به روز داره فکر تولید میشه واقعا، یعنی همچی فکر خود بچه ها، فکر مجموعه های مدیریتی اینها، نظر میرسه که باید با مینیمومی رو به دست رو عمل کرد همینقدر. ولی اونی که همینجوری یه دونه دوربین بده کولش رو بدون هیچ تکنیکی بخواد بره وارد صحنه بشه، این بی‌تقوایی در حسن فعلیه. اینم پس از بحث نوای تقبل الله من المتقین، آیه 29 که آیه خیلی خاصیه، اینم یه مشکلی توش هست که داره انی اورید ان تبو ابی اسمی و اسمی که فتکون من اصحاب النار، که من اراده میکنم که ان تبوعه، تبوعه از بوع به معنی جای گرفت، معنیش اینه بوعه. داریم که کسی که فلیتبوع مقعده من النار، کسی که طلب العلم لیماری به السفها او لیبایی به العلماء، کسی که بخواد علم یاد بگیره بخواد با یه خورده پیش علماء مثلا حرف داشته باشه برای گفتن مثلا، یا این که بخواد مباهات بکنه با مراع بکنه جدال بکنه با صفه ها، اینا فلیتبوع مقعده من النار، باید جای بگیره جایگاهش در آتش، مقعدش میزنن با آتش. عرض به خدمتون که یاد تو قرآن داریم فلنتبوع من حیث نشاء، این چیزا تو قرآن هم داریم که مثلا یه جایگاه اینجوری لنبوئنهم مثلا، که ما جای میدهیم به اینا. آیه اینجوری اینی اورید ان تبو اب اسمی و اسمی که فتکون من اصحاب النار و ذلک جزاء الظالمین، آیه معنی کردند این بو رو به معنی رجعه. چرا؟ به خاطر اینکه این جایی گرفتن یه مقدار سخت معنی کردنش. خب و اینم با معنی اصلش معنی جایی گرفته. حالا ببینیم بسیم ریشنم ببینم نهیده بودم. حالا ببینید با با الا رو آوردن مثل بسند، یعنی برگشت با الا. تو اینجا با الا هم نداره، با داره. خب خدا چی میشد؟ میگو رجع دیگه. بله همون داریم که لسان العرب داره که با الاشی حتی تحقیق باشید ببینیم چی داره تحقیق. حتی تحقیق داره که ور رجوع الاسفل، با به معنای اومدن پایین، دقیقاً رجوع به سمت پایین یعنی میای پایین، رجوع الی صفر یعنی شما یه چیز رفتی بالا میای پایین. مثلا اینجایی که تو قرآن هست فقط با ابو غضب من الله، این با معنی یک رجعه در حقیقت صرف نیست، که شما در حقیقت میخوایم لغت رو اجتهادی تر نگاه کنید، چون اجتهادی تر نگاه کردن لغت و معانی که در لغت اشراب شده رو بررسی بکنید یه چیزای دیگه گیر آدم میاد. ببینید با و معنی شده رجع. رجع خب مطلقه دیگه، یعنی شما مطلقا برگشت میگن رجع، منتهای مراتب اینی که برگرده بیاد در پایین به این میگن با. خب یه نکته، یه نکته بحث این است که جای گرفتنه، یعنی به عبارتی شما این بو به معنی جای گرفتن منباب. شما نگاه کنید الان خود آیات رو تو این ریشه نگاه بکنید، دارد که مثلا باو باون بوه کن، مثلا بوه انا تبوه انا تبوه انا لنوبوئنهم مبوئ صدق یعنی جایگاه صدق، نتبوئ من الجنه حیث نشاء، ما اونا رو جای میدیم. در حقیقت این جای گرفتن و منزل گرفتن این هم در معنی بوع اشراب شده، یعنی صرف از یک نقطه به نقطه پایین تری فقط رجوع کردن نیست، بلکه جای گرفتن در منزلی هم هست. یعنی تو ان تبوع به اثمی و اثمک به این معناست که با گناه من و خودت بیایی در نقطه پایین تری جای بگیری. این میشه در حقیقت اجتهاد این تو این لغت، نه صرفا به سوی خدا بازگردی، چون که اصلا اینجا نداره که، چون ترجمه هایی نگاه بکنید یه پرانتز گذاشته خیلی وقتا، گفته یعنی خود با گناه من و گناه خودت به سمت خدا برگردی، چون که اینجا که نداره به سمت خدا برگردی. من میخوام این باشه که انتبوع هم به اف... بعضی گفتن مثلا به دوش حمل کنی، مثلا اینا که دیگه نداریم هم چیزایی، یعنی این که جای بدی خلاصه معوا بگیری، جای بگیرید تبوع و رجوع کنه از بالای به پایین. این حالا معنی لغوی این فتکونان. حالا نکتهش این است که ببینید ما دو دسته آیه داریم در آیات قرآن که به ظاهر بالاخره متعارضن، و بارها گفتم که جمع آیات قرآن با هم دیگه قدرت اجتهادی خیلی بالایی میده، به دلیل اینکه شما در قرآن که نمیتونی طرح کنی، که داریم الجمع مهما هم که نه اولاً طرح، به دلیل اینکه تو قرآن نمیتونید همچین کاری بکنید مجبوری جمع کنید. کار قرآنی قدرت جمع رو خیلی بالا میبره، چون که اصلا شما دستتون بسته است اینکه آیه رو بذارید بگید مثلا حالا اینا نه، حالا سند نداره مثلا. خب بله
جایی
همین ممکنه شما یه جمع‌هایی رو تو عالم روایات جمع‌هایی بکنن که جمع‌های مورد پسندی نباشه. مثلا خیلی وقتا میگن عام و خاص، مثلا میگیرن مثلا بسته به شرایط تو شرایط مختلف جمعش کنن، رابطه‌اش رو حکومت ورود میکنن، بالاخره انواع اقسام جمع‌هایی که ما داریم. منتهی مرتبه بنده همینو میخوام بگم که اگر کسی در قرآن خوب بتونه جمع بکنه، قدرت جمعش بالا میره، به صورتی که وقتی در روایت وارد شد به جای اینکه روایتو بذاره کنار جمع میکنه، یعنی سعی میکنه جمع کنه در درجه اول به جای اینکه طرح کنه روایت رو. بعضیش هست مثلا تو روایت جمع به مراتب میشه. مثلا شما، من یه موقعی از آقای جاودان اینو پرسیده بودم، من خودم فکر میکردم این جمع به مراتب بشه، ولی خواستم از ایشون بپرسم ببینم که همین جوریه، ایشون هم نظرش همینه. بحث نشاط عبادت هست که داریم، که اگه کسی علامات مرایی این است که بین مردم نشاط داره و در خلوت نشاط نداره، این دسته از روایات یادتون هست که تو اسائل داشتیم. یه دسته دیگه هم داشتیم که اگه کسی عباداتی انجام بده بعد متوجه بشه کسی دید، بعد خوشحال بشه، این اشکال داره یا اشکال نداره؟ پرسن گفتن اشکال نداره. این جمع این چجوریه؟ جمع این به مراتبه. یعنی من از خود آقای جاودان سوال کردم که شما اگر همچین صحنه‌ای براتون به وجود بیاد و خوشحال بشید با خودتون مبارزه میکنن؟ در جا بودن بله که مبارزه میکنم، بله که مبارزه میکنم. یعنی اگر کسی عبادت من رو ببینه و من خوشحال بشم، اونجا بعد زبان رو که ببینید، زبان خود روایت آدم یه دور دیگه که برمیگرده میبینه، اونجا گفتن علامت مراییه، اینجا گفتن لابحثه، اشکال نداره. یه چی مثلا نعمتی که حالا زودتر حالا بهش داده، اونجوری مثلا غلیظ نیست به عبارتی، زبان رو باید خیلی غلظتی نداره. حالا مثلا یه جمعه دیگه، جمعه به مراتب، یعنی مرتبه آدمه. خب یه کسی مثل آقای جاودان اون نباید چیز بکنه، نباید خوشحال بشه، خوشحال بشه باید به خوش مبارزه بکنه. ما خوشحال بشیم دمونم گرم که این کار رو به من انجام میدیم. پس اینم حالا تو این بحث ببینید، شما وقتی نگاه میکنید میبینید راجع به بحث قیامت، بحث چه این دنیا چه اون دنیا، عباراتی مثل این عبارت رو ما داریم. هم مثلا برید انعام آیه 164، اینا که خب تکراری هم هست تو قرآن، در چندین جای قرآن اومده. قل اغیر الله ابغی ربن، من رب غیر از خدا رو بجویم و هو رب کل شیء. الا تکسب کل نفس الا علیها، کسی عمل بدی دقیقا نمی کنه مگر علیه خودش، یعنی در درجه اول علیه خودش داره اقدام میکنه. این داریم که کسی مثل این است که در واقع داریم مثل این است که اگر عمل بدی میکنه یه فاضلاب داره تو خونه خودش میکنه، در درجه اول این فاضلاب مال خودشه، منتها حالا بوی گند این فاضلا مشام رهگذرها هم آزرده میکنه، اون دیگه در حد بوی گنده. وگرنه در درجه اینی که داریم انما بغیکم علی انفسکم، این به علی خودتون دارید شما اقدام میکنید، بغیکم علی انفسکم و من یبخل فالنما یبخل عن نفسه، از خودش. از اون طرف هم کسی که دقیقت کار رو خوب میکنه، در درجه اول داره یه مثلا بوته یاسی رو تو خونه خودش میکاره، یعنی باغ خودشو داره آباد میکنه. حالا این مشام رهگذرها هم از این بوی یاس معطر میشه، این هم هست. و یعنی ده این خیلی آیمون ولا تکسب و کل نفسن الا علیها، کسی کسب عمل زشتی انجام میکنه اون میگه علی خودش، فقط علی خودش داره عمل میکنه. ولا تذر و وازرتون وزر آخر، کسی هیچ وازرهی وزر دیگری رو نمیکشه، هیچ باربری بار دیگری رو نمیکشه، کسی گناه کسی رو نمیکشه، هر کسی گناه خودش رو میکشه. خب این یه نکته که جزء امهات و محکمات قرآنیه. اصلا تو روز قیامت ما داریم کلا لا لا وزر، اصلا ما باربر نداریم، اصلا مثلا این فرودگاه ما اینا مونه باربر نداریم، اصلا که باید خوش بار خوش ببردیه. خب این باید هر کی بار خودش خودش بذاره و ببره، اصلا باربر اونجا نذاشتن، همچین تدارکی و همچین امکاناتی تو قیامت وجود نداره. خب کلا لا وزر، کسی بار نمیبره اونجا. از اون برم هر کسی یه کاری کرده باشه، و من یعمل مثقال ذره خیرن یره و من یعمل مثقال ذره شرن یره، هر کسی مثقال ذره کار خیر انجام داده باشه میبینه، یعنی عمل خوش یرهو نه یره نتیجه او رو، خود اون عمل رو میبینه، عمل دیده میشه، عمل بد دیده میشه، عمل خوب هم دیده میشه، میبینه مثقال ذره یه کار انجام داشت میبینه. این یه دسته از آیات ما، یه دسته آیاتی داریم و مؤید به روایاتی هم هست که این تقریبا در مقابل اینه، و اون این است که شما در روایات مثلا دیدید که غیبت کننده باری از دوش گناهان غیبت شونده بر می‌داره، یعنی این عمل غیبت شونده رو می‌نویسن تو کارنامه عمل غیبت کننده. حالا این می‌نویسن نیم آقا، خب آدم یه تعبیر خیلی عرفی هم می‌نویسن دیگه، مثلا این فهم کنی اینا مثلا برمیدن اونجا می‌نویسن، اینا واقعا جز مشکلات روایاته. کسی بخواد این بحث رو درست تحلیل بکنه که عمل مال اینه، عمل با عامل متحده، اتحاد عمل با عامل، این عامل است که این عمل رو انجام و ملکوت این عمل گیر این اومده، یعنی اینو چجوری می نویسن پای عمل یه نفر دیگه، پای یه نفر دیگه قرار بنویسن. این یا عباراتی شبیه این تو قرآن، همین اینی که شما در قد حابیل و قابیل میگه، میگه که اینی ارید و انتبو به اثمی و اثمی کرد، دقیقا من میخوام که با گناه من و خودت، حالا اون فرمی که بد معنی میکنه معنی کنیم، تو گناه من و خودت رو با هم به دوش بکشی، انتبو به اثمی و اثمی که گناه من گردن تو بیفته، گناه خودت هم گردن خودت، اون موقع فتکونه من اصحاب النار، از اصحاب دوزخ بشه. چون که ببینید اینجور ترجمه رو کردن ها، ببینید بگم کی ترجمه کرده، آقای بهرامپور، تو بار گناه من و گناه خود رو به دوش کشی، وای باید فولاد درن، چون که چیز درن دقیق درن، تو با گناه من و گناه خودت بازگردی. عید الاسلام گفته که بازگردی، آقای مکارم گفته بار گناه رو به دوش بکشی، آقای خب عزیز گفتن بار گناه رو به دوش بکشی. ها زمانم این آیه رو نگاه کنید، آیه سوره مبارکه نحل رو بیارید، آیه 22 رو ببینید، صفحه 269. إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. إنها قلوبشون إنكار مكنوا مستكبرون. لاجرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. لاجرم إنجوري است كه خدا ميداند آنچه كه ميپوشونن و اعلان كنن. إنه لا يحب المستكبرين. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. این اون موقع دیگه صراحت داره توی معنی که لیحملو اوزارهم کاملتن یوم القیامه، تا وزر در حقیقت خودشون کامل یوم القیامه اینا حمل بکنن. و من اوزار الذین یضلونهم بغیر علم، و اوزار و بار گناهان کسایی که اونها رو اذلال کردن به غیر علم، بدون علم موجب اذلال اونها، بار گناهان اونها هم به دوش بگیرن. حالا مرد میخوام اینو با لا تذر و وازرتون وزر آخرا جمع کنه که هیچ وازره ای وزر دیگری رو حمل نمی کنه. بله مرد میخواد شما جمع کنم، مرد گفتم چی؟ سوال میکنید در جواب چیه؟ میخواید جمعش کنید الان؟ چه فرق داره؟ اوزار الذین یضلونهم یعنی گناهی که اون داره انجام میده رو، ولی اون گناه رو بس اینه، نه گناه اذلال رو. ببینید این یه گناهه. ببینید یه موقع هست که شما خودتون منحرفید، خدا نکرد ما منحرفید، یه موقع گناه اذلال هم داریم، اینم یه گناه رو، این گناه خودمون بازم گناه اذلال، اونم هم مشکل با همین اونم همین مشکل داره. ببینید فهمیدید گناه اذلال گناه خود شخصه، این که گناه خود شخصه. یه نفر گمراه نمی کنه آدم رو، یه نفر گمراه هم می کنه آدم رو. خب این یه گناه مضاعف داره انجام میده الان، درسته؟ این گناه مضاعف داره انجام میده. یه موقع بحث یه چیز دیگه است، بحث این که من سن سنتن حسنتن کان لهو اجر من عمل به ها، و من سن سنتن سیعتن کان لهو وزر من عمل به ها. وزر من عمل به ها یعنی اون کانی که اون گناهی که اون داره میکنه، نه اذلالی که من کردم. اون گناهی که اون داره انجام میده اینو پای من مینویسن. ببینید این آیات با این آیات قابل تطبیق، اینا یه مداری فقط میخوام ذهنتون درگیر بشه اینا رو. حتی جمع هم نکردیم باش میگیم که خداست دیگه بالاخره. بله من میخوام این دوتا رو هم جمع بکنید، اونو مفردن توضیح ندید، بگید لا تذر و وازرتون وزر اخرى به معنی یه محکم قرآنی، و از اون طرف که لیحملو اوزارهم کاملتن یوم القیامه و من اوزار الذین یضلونهم. ببینید آیه رو دقت کنید، نمیگه این گناه اذلال رو داره میبره، میگه و من اوزار الذین یضلونهم، اون وزر اونو داره میبره الان. پس اینجا داره واضره هست، اینجا وزر اونو نمیگه، گناه ازلال خودشو داره میبره. این آیه اعراف 38 رو نگاه بکنید، نه همه تهران مولا شما قالت خلو فی امان قد خلد من قبلكم من الجن و الانس فی النار، وارد بشید در گروه که قد خلد من قبل قبل از شما بودن از جن و انس، اینا در آتش بودن، شما وارد میشید کلا مدخلت امت و لعنت اختها، اینا به هم دیگه فوش خوار مادر میدن اونجا، حتی از دارک و فیا جمیعا، وقتی اونجا همه جمع شدن اونجا دارک و فیا جمیعا قالت اخرا هم لولا هم، کیو کی میگه اخرا و اولا میگه، یعنی کیو کی میگه، یعنی اونی که گمراه شده نسبت به اون کسی که گمراه کرده، ربنا ها اولای اضلونا، اینا ما رو گمراه کردن، فآتهم عذابا ضعفا من النار، عذاب اینا رو ضعف قرار بده، عذاب اینا رو دو برابر بکن. خب اینا ما، اینا بودن ما رو گمراه کردن. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، هر دوتا گناهتون دو برابره. ببینید اینجا چی داره میگه، وقتی میگه هر دوتا گناهتون دو برابره، شما گناه این فعل انجام دادی، گناه ازلال رو هم انجام دادی، شما چی؟ اینو جمعش اینجوری نیست که مثلا توضیحش این نیست که خدا مثلا لج تر، نه همتون دوبار بر. خب حالا که اینه، شما یه موقع است که گناه فعل رو انجام دادی و گناه تقویت ظالم رو انجام دادی، اینم گناه خود شماست. یعنی شما گناه خودتو بازم، یعنی شما تقویت ظالم کردی. این همون است که تو نهج البلاغه داشتیم، گناه ها اگه تفکیک بشه واقعا میبینید به چند نوع گناه تبدیل میشه، که تو داریم که علا کل باطل، علا کل باطل اثمان، اثم العمل به و اثم الرضا به، گناه عمل و گناه رضایت به عمل، دو تا گناه. خب یعنی آدم یه عمل انجام داده، یه موقع رضایت به این عمل داره انجام میده، اینم خودش یه گناه. و علا کل داخل فی باطل اثمان، اثم العمل به و اثم الرضا به، این هر کسی گناه خودش داره اینجا انجام میده. این آیه سوره نحل تصریح داره به این که از گناه دیگری رو داره حمل میکنه. صلی الله علیه سیدنا محمد و آل طاهرین. خدایا هرچی خوبیه به ما بده، هرچی بدی از ما بگیر. سلامات. اللهم صل علی محمد. بعد از ظهر هستی؟ بعد از ظهر تشریف میارید؟ خب اگه سختتون میتونید هم اینجا بمونید؟ مشکلی این در رو میبندیم، پرده رو میکشیم.